الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در این جهت بود اگر ما ملتزم بشویم در موارد حالت طهاره در صحاب یا در بدن مسلی جاری می شود حکم بکنیم که مفاد اصالت طهاره یا اصالت الهلیه مفاد اینها توسعه هست در اون طهارتی که شرط صلات است که انکه فرموده است لا صلات الا به طهورین یعنی لا صلات الا به طهار الا به طهوری که او مطلق طهور است اما از این که طهارت واقعیه بوده باشد یا طهارت ظاهریه یا ملتزم بشویم که کل شیء طاهر کل شیء لک حلال یا لا تنقض الیقین بالشک این توسعه در خود طهارت نیست طهارت همان طهارت واقعی است توسعه در شرطیت است فقط در خود شرطیت توسعه شده است یعنی صلاتی که مشروط است به ثوب طاهر خصوص ثوب طاهر واقعی شرط صلات نیست ثوبی که نجاست او معلوم نیست او هم شرط است توجه کردید شرط صلات شرط صلات به صلات در صوبی که طهارت او و نجاست او مجهول است با او باز حاصل می شود از شربیم اگر کسی این حرف را بگوید که یه خوردن این حرف را تقریب کنم تا اینجا درست جا بیفتد این کلام در عرض می کنم مرحوم بروزردی دل خدا رحمتش کند ایشان از اون اشخاصی است از اون تلامذه مرحوم آخوند است که مصر است که این حرفی که مرحوم آخوند فرموده است که اصالت الطهاره و اصالت الهلیه و استصحاب الطهاره و الهلیه اینها هر جا در قیود متعلق تکلیف جاری شدند و قیود متعلق تکلیف را تعیین کردند حکم به اجزا می شود که مصر به این است و توسعه هم داده است مطلب مرحوم آخوند را با اون توسعه ای که امروز عرض خواهم کرد انشاءالله ولی کلام ایشان را چون که ایشان بلکه ان ظاهر کلامش این است که خوب مقام را تنبیه کرده است کلام ایشان را در مقام بیان می کنم که ببینید ایشان چه می فرماید ایشان می فرماید تارتن حکم ظاهری را با حکم واقعی که قیاس می کنیم یعنی می سنجیم اینها دو تا حکم مستقلی هستند و هم دیگر هیچ ارتباطی ندارند مثل این که فرض بفرمایید یوم جمعه وظیفه واقعی فی علم الله صلاة الجمعه است فی زمن الغیبت هم ولیکن اماره یا اصلی قائم شده است که واجب این در ولی نمیدانم فی زمن الغیبه یوم الجمعه صلات الظهر است خب وجوب صلات ظهر یه وجوب مستقلی است، رفتی به وجوب صلات جمعه واقعا ندارد. وجوب صلات جمعه واقعا حکم مستقلی است، رفتی به این حکم ظاهری که از ندارد. هر موده است در این موارد بحث از اجزا مورد ندارد، چون که دو تا امر است، هر امری متعلق خودش را می خواهد اتیان بشود. حکم واقعی بما این که رفته است رو صلات الجمعه بعد در وقت منکشف شد، توجه کردی که تکلیف این سال نشده است، مکلف باید این سال کند، اون جای بحثی نیست. فرموده است تارتن حکم ظاهری با حکم واقعی این قبیل است و اخرا این نحو نیست. حکم ظاهری قیدی از قیود متعلق تکلیف را واقعا بیان می کند که اون قید هست یا نیست، مثل این که شارع ما را امر کرده است به صلات در ثوب طاهر و بدن طاهر، به صلات مع الوضوء یا صلات مع الغسل اون کسی که جنب هست. این تکلیف واقعا متعلق شده است به صلاتی که اون صلات جامع اجزا، جامع اجزایی است و جامع قیودی است، امر متوجه شده است به اون صلات. حکم ظاهری قائم شده است یا بر اثبات قیدی از اون قیودی که در متعلق تکلیف معخوض است، مثل کل شیئن طاهر تا تعلم انه کذیر، میگوید این قید صلات که طهارت صوب است، این صوب پاکه یا این بدن تو پاک است. یا فرض بفرمایید در قاعده فراق هم همین زور است، قاعده تجاوز هم همین زور است، بعد از اینکه شما صلات را تمام کردید شک می کنید که طهارت از حدث داشتن یا نداشتن. امام علیه السلام که قول امام علیه السلام از فرمود اونی که از او فارغ شدی و شک کردی فشک کردی سبیشه، معناش این است که اون صلات که قیدش وضوع است یا قیدش غسل است او حاصل است. ولی اینها ولی فرض بفرمایید در شبهات موضوعیه که شک داشتن به صوبم بولی ثابت شده یا نه، دمی به بدن ثابت شده است یا نه، یا در صلاتی که مشروط به وضوع است وضوع داشتن یا نه، یا شبه حکمی بوده باشد، فرقی نمی کند. مثل این که ما شک داریم آیا بر این که عرق ابل زلاله عرقش نجس است یا پاک است، شک داریم عرقش اصابت کرده است به صوب من، خب رجوع می کنیم وقتی که دلیل بر نجاست نداشتیم کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، می گوییم که این صوب پاک است. سواء بر این که مفاده است حصول قید بشود، قید متعلق و تشریف در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه، یا مفاد است دلیل اعتبار است، مفادش نفی القید و نفی الجزء بوده باشد، مثل این که شکی می کنیم آیا به عدد راعت الحمد صورت جزء است یا نه، چون که دلیل اتحادی و فرست مجتهد پیدا نکرد بر این که بعد از قرائت حمد سوره معتبر از قرائت سوره، یا رفعن امت ما لا یعلمون گفت نه سوره جزئیتی ندارد، یا فرض بفرمایید شک کرد که آیا شرط صلاتین است، توجه کردید قبل تکبیرت الاحرام اقامه بگوید یا نگوید لازم نیست، دو فرمان و تمالا یلمون اگر دلیل اجتهادی به شرطیت پیدا نکردید میگیم نه این اقامه شرطی نیست. ایشان میگه حرف ما اینه، درست توجه کنید، ایشان میفرماید حرف ای ما اینه، متفاهم عرفی از این ادله اصولی که این اصول جاری میشوند در قیود متعلق تکلیف اثباتن او نفیان قید شرط و مانع بشود یا قید جزء بشود، چه شبهه موضوعی بشود چه شبهه حکمی بشود، متفاهم عرفی این است که شاره اون قیدی که در متعلق تکلیف محفوظ است او را توسعه می دهد، بس امر شده است به صلات معتارت صور و البدن، به صلاتی که مسلی تحول استعمال شده است وضو یا غسل دارد یا تیمم دارد، به صلاتی که صور مسلی اگر از اجزاء حیوان است از اجزاء حیوان معقول لحم باشد، خدا رحمتش بفرماید ایشان میگوید متفاهم عرفی بعد از این که دلیلی که دلالت می کند عدیم صلات و قیود صلات را هم بیان کرده است، ازا گنت مل صلات فرسلو فرمو وجوهکم، مثلا اغسلو صوبکم و بدنکم، که این ها هم از روایات استفاده شده است، این قیودی که برای صلات استفاده شده است صلاتی که مجمع این قیود است و متعلق تکلیف و امر واقعی است، از کل شیء طاهر می فهمیم که در این متعلق توسعه می دهد، می گوید اون صوب طاهری که گفته شده است این هم از اونهاست، توجه شدید این هم از اون صوب طاهر است، اینی که گفته شده است که صلات اتمام بشود در اگر از اجزاء حیوان است که اون جز باید جز حیوان معقول لحم باشد، اون کل شیء لحلال، میگه این جز این جز حیوان هم معقول لحم است، اینم قید صلات است، عرض بفرمایید استصحاب طهارت شدید یا چه استصحاب طهارت از حد است، معنای لا تنگزل یقین بشک این است، این وضوعی که گفته ایم لا یکون الصلاة الا بطهورین، این در این حال تو هم او را داری اون قید را، یا اینکه فرض بفرمایید فرم و ما لا یعلمون، میگوید اون صلاتی که توجه کردید امر به او شده است در اون صلات سوره جزی نیست برای تو، سوره نمی خواهد اتیام بکنی رو فرنمت بالا رو معناش اینه، یا فرض کنید نمی خواهد اقامه قبل صلات را اتیام بکنی رو فرنمت بالا، یعنی این شکی در شرطیتش داری شبه حکمیست، خب وقتی که شاره گفت این قیود حاصل است یا اینها قیود صلات نیستند، از شما صلات مقید به این قید را نمی خواهید، متفاهم عرفی این است که تو به اینها عمل بکنی وظیفت را اتیان کرده ای، بیشتر از او دیگر ولی توجه کردید بیشتر از تو ولی از این که اتیان کردی از تو خواسته نمی شود، اون صلات را با این صوب اتیان بکنی، همین صلاتی که خواسته بودیم در صوب طاهر این صلات حاصل شده است، توجه کردید، یعنی اونی که قید صلات بود اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه بود، اونی که معتبر در صلات بود اون صلاتی بود که طهارت داشته باشی اعم از واقعیه و ظاهریه، اونی که از تو خواسته شده بود همون صلات بلا توجه کردید بلا صوره بود، همین را که اتیان کرده ای توجه کردید همینه، این توسعه می دهد در اجزاء صلاتی، توجه کردید صلاتی که فرض در واقع صورت جزء است اون وجوب را از اون ده جز سرایت میدهد به نه جز الابشت، نه نه جز الابشت یعنی بدون سوره انبیاری عیب ندارد، این صلات حاصل است. خب معنای این همون اجزاست. ایشان دعواشون اینه که متفاهم عرفی اینه، متفاهم عرفی این است از ادله اصول که جاری می شود. توجه کردید در قیود متعلق و تشریف نفینا و اثباتن قیدی که می گوییم اهم از شرط ما نوجوز چه شبه موضوعی باشد چه اکمی بوده باشد متفاهم عرفی از ادله اعتبار اصول همین است، بیشتر از این نیست. بدون جد این اجزاست، لازمش همون اجزاست، هیچ محصول عقلی هم ندارد. توجه کردید مرحوم آخون قاعده طهارت و حلیت استصحاب طهارت و حلیه را گفته بود. میبینی که ایشان تمام اصول را چه اصولی بوده باشند که به آنها قید اثبات میشود، توجه کردید چه اصولی باشد که به آنها قید نفی میشود، جز نفی میشود، مثل رفع نعمت ما لایعلمون. بلکه خدایی به ایشان رحمت کند اکتفای به این هم نکرده است، فرموده است امر در امارت هم همین جور است. اون اماراتی که قائم می شود به این قیود ها، این اماراتی که قائم می شود به این قیود، که این قیودی که هست قید هست، اماره قائم شده است بر این که توجه به فرمایید صوبی که متنجسه به بول است، او را اگر یه دفعه هم شستی پاک می شود. توجه احتمال می دیم که نه پاک نشود، دو دفعه می خواهد شستم، ولیکن اماره معتبر قائم شده است که به یه دفعه شستم پاک می شود. یا اماره قائم شده است بر این که مثلا عرق از جنوب توجه کردید پاک است، نجاست ندارد، مثلا فرض بفرمایید. یا اماره قائم شده است که در صلات بعد قرائت الحمد بله سوره واجب نیست، یا اقامه قبل صلات بله واجب نیست، یعنی شرط صلات نیست و وجوبی ندارد. ایشان فرموده است امر در اماره هم منظور است. چرا؟ برای اینکه بله امارات با اصول یه فرقی دارد، قطع نظر از اعتبار، دلیل اعتبار در اصول هیچ چیز نیست. اگر شارع فرمت ما لا یلمون نفرموده بود، لا تنگز نفرموده بود، ازا فرق تمین شیئیم و ششش رفیه فشک شکره ایسا بیشه قایده فراغ را اعتبار نکرده بود، چیزی نداشتیم ما. ولیکن در امارات مثل خبر سیگه اعتبار هم نداشت. خبر سیگه خود حکایت از واقع است، حکایت می کند از واقع، من تا حکایتش قطعی نیست، ایراغه واقعی، ایراغه قطعی نیست. ولیکن در این جهت فرق استند، ولیکن در دلیل اعتبار فرقی نمی کند. چه زور کل شیء طاهر حتی تعلم انه گذر، که در صبح جاری می شد می گفت تو آثار طهارت واقعی را بر این صبح بار بکن، اینجور می گفتی که کار دیگر که نداشت. که می گفتیم این که تعبد می کند آثار طهارت واقعی را به این صبح بار بکن، معناش این است که اون طهارت اینجا هم حاصل است یا شرطیتش حاصل است. دو زور گفتیم دیگر. ایشان می فرماید چه زور اونجا من اگر در این صبح نماز می خوندم مأمور به احتیال شده بود. نه معناش این است که اگر صوب در واقع در کلام هم خیلی تأکید به این جهت دارد، نه معناش این است که تو صلات را در این صوب خواندی و در واقع نجس بود، کار لغوی کرده ای. و اگر بنا بوده باشد حکم ظاهری مجزی از واقع نباشد، اونی که ما کرده بودیم لغو دیگر است، هر چی نداره. یا فرض کنید ما صلات را به استصحاب وضو خواندیم و در واقع وضو را داشتیم، اون صلات لغو است. اگر لغو بوده باشد اونی که تیان کردیم لغو محض می شود دیگر.
بیکه معناش این نیست، معناش این نیست که مولانا امیرالمومنین میفرماید مثلا ولی لا ابالی ابولن اصحابنی عمل ما ولا ابالی زاما عدری لا عدری بولن اصحابنی عمل ما ولا ابالی زاما عدری. وقتی که نمیدانم دیگر چیزی برام نیست، نه اینکه کسی ملتزم بشه وقتی که مولانا علی ابن ابی طالب با اون حالی شک در صحابه بول داشت نماز خواند نعوذ بالله صلات علی این هیچ است در واقع اگر بولی ثابت کرده. میگه اینها نیست. چه زور در موارد سول با ملتزم به اجزا شدیم و گفتیم این عمل به اصل که می کند کار لغو نیست، این توسعه در قید تشریف واقعی بتعلق تشریف واقعیست. و وقتی که میگه صد گرادل اونم هم اینجور است، وقتی که بینه قائم شد صحابی که یقینا نزیس بود بینه قائم شد که نه این پاک شده است شسته شده است، وقتی که بینه قائم به طهارتش شد، خب بینه حکایت از واقع می کند، این جهت جهت فرق است با اصول، ولیکن دلیل اعتبارش این است که صد گرادل معناش چیه؟ معناش این است که بر این صوب آثار طهارت واقعی را وارد بکن، الکلام الکلام همون مفاد اصول می شود. دلیل اعتبار در امارات مفادش مثل مفاد دلیل اعتبار الاصل است، هیچ فرقی ندارد. ولو دلیل اعتباری که است در امارات امضایی بوده باشد، یعنی اماره این دلیل گلا خبر سیگه حجت است شارم امضا کرده رد نفر بوده، بلاخره رد همچه نفر بوده امضا کرده، معنای امضاش سه بوده باشد، معنای امضاش عبارت از این است که همون ترتیب آثار واقع را بر اونی بر این صوبی که اخبر العادل به تارته بده، که باید معناش این باشد، این همون توسعه در واقع می شود. بدون جهت ایشان می فرماید حلقی نیست ما بین الاصول، توجه کردید که اصول اصول نافیه باشد یا مثبته بوده باشد، جاری در شبهات موضوعیه باشد یا در شبهات حکمیه باشد، ولیکن اصولی که در قیود متعلق و تکلیف جاری می شوند نفی و اثبات هستند، حلقی نیست ما بین این اصول و اماراتی که قائم بر متعلق و تکلیف می شود، قیود متعلق و تکلیف، امارات هم مثبته باشد نافیه بوده باشد، توجه کردید اماره در شبهه موضوعی باشد مثل بینه که می گرد انسان پاشده است، یا شبهه حکمیه بوده باشد که خبر سیره قائم از صوب متنجسه به بول را یه دفعه به شوی پاش می شود، فرقی در این جهت نیست. آنی که ما از کلام ایشان توجه کردید به دست آوردیم که اون نحوی که به نظر ما می رسد سر ته کلام ایشان همین است که خدمت شما عرض شد. خب حرف ما چیه؟ ما در ما نحنفی یه جواب داریم از این مطالب، جواب حلی. این جواب هایی که فعلا می گوییم جواب نقضی است، به جهت این که شما مهیا بشوید ذهن شما به شنیدن جواب حلی که به نظر ما می رسد، این حال عرض می کنیم. خب می گیم اگر بنا بوده باشد مقتضای جمع عرفی ما بین ادله اصول و ما بین اون ادله‌ای که دلالت می کند بر امر با اون صلات با اون قیود، جمع عرفی مقتضاش این بوده باشد، خب این اختصاص به باب صلات که ندارد، اختصاص به جایی ندارد که امر و اون امر واقعی متعلق بشود به فعل که از قبیل ایجاب الفعل بوده باشد امر واقعی، توجه کردید؟ نه این حصار ندارد به این. مثلا معاملات هم همینجور است، اینها عبادات است واجبات است، توجه کردید؟ معاملات مثلا شارع فرموده است بر این که احل الله البیع بیع را من حلال کردم، و از اون طرف هم فرموده است که لا بیع الا فی ملکه، بیع نمی شود یعنی بیعی که من امضا کردم بود ترتیب اثر امضا شده است، اثر به اون مترتب شده است، اون بیعی است که در ملک واقع بشود، بایه مالک بشود مبیع را، ملکیت داشته باشد. لا بیع الا فی ملک، معناش اینه. خب عرض کردم شبهه موضوعیه، ما یه فرشی در ید من بود سابقا یقینا ملک ما بود، بعد شک کردیم آیا من دا به کسی قبلا فروخته ایم و اون شخص پیش ما امانت گذاشته است مال دیگریست، یا این کسی نفروخته ایم، چون که بله فرض بفرمایید رب ما انسان می شود دیگر، خصوصا اون کسی که کارش فرش فروختن است، دکان فرش فروشی دارد، فرش ها رو هم می ریخته است، خب در این فرض شک می کند که این فروخته هم مال دیگریست یا مال خودمه، خب استصاب می کند و با این ملکیت رو می کند که ملک خودم. خب وقتی که اهل استصاب کرد لا تنگذل یقین، همان لا تنگذل یقینی بود که در طهارت زاری می شد، همون لا تنگذل یقین از چیزی دیگری نیست، یه دلیل اعتبار است. لا تنگذل یقین می که ملکته، خب ما هم فروختیم به کسی به 10,000 تومان این فرشی را به واسطه جناب لاتنگذل یقین و بیشک استصحاب ملکیت کردیم، یا قاعده ید بفرمایید شما، فرقی نمی کند، چون که قاعده ید هم ید داریم به اون مقتضاییت ملکیت است. فروختیم، بعد از این که فروختیم تمام شد، فروختیم سمم را مالک شدن دیگر، مبی را بایه در آنی مالک بشود و بفروشد، سمن را مالک میشه بعد، ولو مبی بل از مالیت بیفتد تلف بشود. مثل این که فرض کنید خلی را ما فروختیم به کسی به 100 تومان، توجه کردید بود تا خونه گذاشت زمین، این خل من قلبه به خمری شد، نمیتواند برگردد به من بگه که خب 100 تومان را بده، میگم به چه مناسبت، آخه رفتم پیش خونه گذاشتم اونجا همون دالان خونه خمر شدین، به من چی شد؟ آن اون آنی که به واقع می شود در اون آن بایه مالک بشود مدیرا، سمن را مالک می شود، معامله تمام است. خب من به استصحاب اون آنی که این فرش را می فروختم مالک بودم، همین زوره دیگه. لا تنگذل یقین و شک، گفت لا بیع الا فی ملکین توسعه داد، اهم از این که ملک ملک واقعی باشد یا ملک ظاهری بوده باشد فرقی نمی کند، قید بیع را، قید بیع، قید امضا شده است بیع، اون بیع امضا قیدش این است که در ملک واقع بشود اون بیع، لا تنگذل یقین و شک گفتند در ملک تو واقع شده است. توجه کردید سمن را که رفتم گذاشتم تو ولی زیبم، توجه کردید خاطر جمع شدن، بعد وقتی که توجه کردید فرش را برد، توجه کردید اون شخص آمد گفت بابا این فرش را قبل از 2 ماه به من فروخته بودید، دیدم در ید فلانی داره میبرد، میگه میبی ندارد برو بگیر دیگه اون فرش توست، اما این 2,000 تومانی که 10,000 تومان چرفتم اون در زیب من است، از زیبم خارج نمیشه. چرا؟ چون که من مالی شدم سمن در اون آن درست توجه کنید، یه دلیل است لا تنگذل یقین و شک، یه بیان است، قید است، در قید دارد استصحاب جاری می شود، لا تنگذل یقین و شک، قید بی چلا بی الا فی ملکی، خب استصحاب توسعه داد در اون قید و ما هم سمن را مالی شدیم، تو هستی تو برو فرش را بگیر به من، فرش را گرفت و برد، اونم خوب اثبات کرد فرش مال من است، گرفت اون آمد پیش من 10,000 تومان را بده، چرا بده؟ دادن نیست، ما در احکام ظاهریت تازه خواندیم که اجزا است، من به حکم ظاهری فروخته بودم تمام شد، نمیشود. اگر این بیانی که ایشان فرمود اونجا تمام بشود، لازمش همینه، لازمش عبارت از این است که عرض میکنم صحابی که مثال می زدم می گفتم که یقیناً از سر تا پا باول بود، به بچه گفتم آب را بریزون، آب را این را بشورم، اونم ریخت شستم، آبی شکی داشتم در طهارت و نجاستش، توجه کردید به اصالت طهاره گفته بودم، ادما کلو طاهر گفته بودم، پاک است بریز، بعد معلوم شد که نه آب کجا طاهر بود، اون بچه خودش نجس کرده بود اون آب رو. باید بگیم صاف پاک است. چرا؟ چون که وقتی شستن، وقتی که قاعده طهارت در آب جاری شد، معناش این است که المغسول بما ان طاهر یطهر، کل شیء طاهر که در آب جاری شد اون طاهر را توسعه داد. معناش عبارت از این است که المغسول بما ان طاهر، طهارت واقعی داشته باشد یا ظاهری یطهر، خب پاک شد. بعد هم که ملاقات با نجس نکرده است. شما نگید بعد از کشف خلاف حکم به نجاست می شود. چرا حکم به نجاست می شود؟ اینکه بعد از چیز، بعد از کشف خلاف که عبا که با نجس ملاقات نکرده است. چه جور ملتزم می شوید که در باب صلات حال الجهل که صلات در طاهر، صوب طاهر واقع شد، توجه کردید اون صلات دیگر تکلیف ساقط شده است، دیگر متعلق حاصل شد. اینجا میگوییم وقتی که متحدر بر متنجس در آنی زاری شد و واقع شد، اون شی طاهر میشود الا انگلاقی نجسه. متحدر بر این صوب زاری شده است. اون وقتی که میشستن بچه هم میخندید و آب میریخ، توجه کردید به کار من میخندید، اون وقت این صوب پاک شد، توجه کردید. بعد هم که ملاقات با نجس نکرده است. اینها باید ملتزم شد. اینها را نمیشه تفکیک کرد، چون که یه لحاظ انگزول یقین است، یه کل شیء طاهر است. اون صلات مدخلیتی ندارد، توجه کردید. زن نمیبارد هزین است و این کان لایقنی من الحق شیعان زن، که در باب صلات اصل این طهارت صوب و بدن، چون که دیده شده است که صلات با صوب طاهر و بدن طاهر که طاهر ظاهری است ولیکن نجس واقعی صحیح است، این حرف ها در باب صلات گفته شده است. این منشأ شده است بر این که این توضیحات را کردند، ولیکن اینجور نیست. امر در باب صلات طهارت صوب و بدن شرط نیست، طهارت صوب و بدن شرط نیست. بدون جهت مولانا و امیران و امیران که منقول از ایشان است می فرماید لا عدری عبالون اصحابم یعمل ما و لا عبالی زاما عدری، اون نجاست واقعی یا موضوع بطلان صلات نمیشه، صلات لغو نمیشه، صلات صحیح واقعی است. اونی که مانعیت دارد در باب نجاست، طهارت از خبث را می گویم، اون نجاست محرزه و نجاست منسیه است. نجاست محرزه که انسان نجاست را احراز کرده یا نجاست منسیه یادش رفته، او مانیت دارد. و الا در نجاست واقعی که نه محرز است نه منسی است، فقط مجهول است، او مانیتی ندارد. بدون زد صلات، صلات واقعی است. هیچ کس هم تا امروز ملتزم نشده است که صلات را باید اعاده بکند بعد از این کشف که بدنش نجس است یا صوبش واقعی. اما این قیاس به وضو نمی شود. در وضو بعد از این که توجه کردید نماز را خواند به استصحاب وضو که خداوند متعال انشاءالله قبول بفرماید لا تنگز رو یقین را در وضوش زاری کرد و نماز خواند، بعد یادش بود که بابا یه ساعت قبل رفته بود نیم ساعت در توالت معطل شده بود، بعدم وضو نگرفته بود، این صلات را باید تدارک بکند. این مربوط به طهارت از خبث نیست. خب رسیدیم به این جواب حلی، که جواب حلی چیست در مقام، که جواب حلی حرف ما این است، درست توجه کنید، حرف ما این است که ادله اصول و ادله امارات توسعه در واقع نمیدهند. نه توسعه، توجه کردید، نه توسعه در خودش حرف میدهند، نه توسعه در شرطیت میدهند. کار احکام ظاهریه توسعه نیست. برای این که شما یقین کنید که مطلب همین زور است و توسعه در کار نیست، سین حکم ظاهری با سین حکم واقعی باید معین معلوم بشود که اینها یه سینخ نیستند، اینها دو سیم حکم هستند. حکم واقعی هم مسئول است، طهارت واقعی هم مسئول است، طهارت ظاهری هم مسئول است، ملکیت واقعی هم مسئول است، ملکیت ظاهری هم مسئول است، زوجیت واقعیه که احکام وضعی را میگن مسئول است، زوجیت ظاهریه هم مسئول است. ولیکن سینخ اینها با هم دیگر مختلف هستند، دو سینخ از حکم هستند. در وجوب واقعی هم مسئول است، وجوب ظاهری هم مسئول است، حرمت واقعی هم مسئول است، حرمت ظاهری هم مسئول است. همه اینها حکم هستند، حکم به اعتبار و زل میشود، ولیکن سینخشون دوتاست. یه وقت شارع توجه کردید خل را که ملازم میکند، میبیند در خل یه جهتی نیست که با اون جهت به او گزارت اعتبار بکند. میبیند اون جهتی که مثلا در کلب هست، در خمر هست، اون گزارتی که در اون در اینا گزارت کرد میکنم اشتباه شد. اون جهتی که و ملاکی که در جهل نجاست به خمره است، مثل اون ملاک و سینخ اون ملاک در خل نیست. بدون جهت بر خمر اعتبار میکند نجاست را و در خل اعتبار میکند فرض کنید طهارت را. مسلمان را اعتبار میکند، توجه کردید، میبیند وجهی ندارد بر او گزارت اعتبار بکند بعد از اینکه نور ایمان در قلبش است. ولیکن مشرک را نملازم می کند که سج و مشرک، بله این مشرکی که هست گزارتش هم از او بیشتر است، اعتبار گزارت می کند به او و نجاست اعتبار می کند. ناسبی را ملازم می کند، توجه کردید، ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناس ولنا اهل البيت انجس من الكلب. اون گزارتی که اون جهتی که در اون فرض بفرمایید در اون کلب هست، میبیند که نه، اون بالاتر از او در این شخص هست، اعتبار گزارت میکند، میگوید که نجس است. بدون جهت ما هم ملتزم میشیم که ناسبی نجس است، در کلب نجس است، توجه کردید، خنزیر نجس است، خمر نجس است. آمن نا بالله و رسولهی بله و اولیاء که اوسیاءش هستند و با اونی که اونها گفتن. اینها یه سینگ طهارت و نجاست است. ولیکن عبای من که بچه رو شاشیده یا نشاشیده نمیدانم، توجه کرد به این که طهارت جعل می کند کل شیء طاهر، این ملاک طهارت در عبا نیست. اگر بحث شاهیده و ملاک نجاست است، نه شاهیده کم و ملاک طهارت واقعی است. این طهارت و نجاست نفسی نیست در کل شیء طاهر. طهارت و نجاست نفسیتین، اون طهارت و نجاستی است که ناشی می شود از اون جهتی که اون ملاکی که مولا در خود اون شیء در نظر گرفته است. ولیکن طهارت ظاهری که میگوید کل شیء طاهر در این عبایی که معلوم نیست نجس است واقعا یا پاک، این طهارتی که به این جعل میکند عبا خصوصیتی نداره. توجه کردید، اگر ملاک نجاست واقعی هست نجس است، نیست نه پاک واقعی است. یه طهارت که جعل میکند در خود طهارت مسئول مصلحت هست که از او تعبیر به طهارت طریقی می شود، که این طهارت طهارت نفسی نیست، طریقی است. یعنی تسهیل الامر للمکلفین، مکلفین کارشون آسان بشود. چون که اگر بنا بود توجه کردید در اون ما شیئی که معلوم نیست پاک هست یا نجس، شارع حکم به احتیاط می کرد، امور مردم صعب می شدند و به اشکال و مشکل می افتادند، چون غالبا طهارت واقعی و نجاست را در شیء خصوصا در شبهات موضوعی احراز نمی کنند، شارع به جهت تسهیل الامر للمکلفین این طهارت را جعل کرده است. این طهارت تعذیری است، معنای تارت تعذیری که تصیل الامر است، یعنی مکلف اگر با این صبح معامله طاهر واقعی کرد معذور است، احکام عذریه هستن اینها، معذور است. روز قیامت به این بگویند بر این که توجه کردید تو چرا وضو نداشتی، توجه کردید نماز خواندی بدو وضو، میگه که شما گفته بودی لا تنگذر یقین بشرک، منم استصحاب کردم اتیان کرد. ثواب دادم میشود، چون که انشاءالله عمرمان رسیدیم، اون کسی که صلاتش را بدو با وضو استصحابی خوانده است و روز قیامت بله معلوم شده است که وضو نداشته این نماز را خوانده است، استصحاب درست نبود، همون ثواب را میدهند، چون که ثواب مال انقیاد است. منگاد اون کسی که قصد طاعت دارد اون مستحق به ثواب است، ولیکن این شخصی که لا تنگذر یقین بشک میگه تو طاهر هستی، این طهارت طهارت طریقی است، نه طهارتی است که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، که طهارت با کسی که غسل کرده باشه، توجه کردی وجه را و یدن را و مس رأس و رجلین کرده باشد، بعد از توجه کردید نواقض الوضو، چاره او را میگوید انت على وضو ولا ينقض الوضو الا اینکه نواقض موجود بشود. این که در واقع اونجور نبود، این به توالت رفته بود، بعدا نه غسل وضو کرده بود نه کف کرده بود، هیچ کار نکرده بود، این طهارت واقعی نداشت. استصحاب که به این طهارت جعل می کند، این طهارت نفسی نیست. اون طهارت نفسی با اون کسی که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرده از اون طهارت را ندارد این شخص. این طهارتش لا تنگذر یقین نبشرک طهارت طریقی است، یعنی تعذیری است. روز قیامت کشف بشود این بگه که من استصحاب کردم، چون قبلا وضو داشتم، شکی در حدث پیدا کردم و در دار دنیا هم هیچ یادم نیفتاد، کشف خلافم نشد، این معذور است. مسئله ثواب هم که عرض کردم سر جای خودش است، لغو نمی شود، لغو در جایش که اثری نداشته باشد. آقا این در روز قیامت منقاد است، مستحق به مصوبت است، توجه کردید مثل اون شخصی که متی واقعی فرقی نمی کند، لغو نکرده است پس کار را. کلام این است که این استصحاب طهارت کرده است، این طهارت طهارت طریقی است، یعنی این اشاره به این حکمی که جعل کرده است یه طریقی برای مکلف درست کرده است که از بواسطه سلوک این طریق از محاذی تکالیف واقعی خلاص بشود، مأخوذ به تکالیف واقعی نشود، در جای که سو مفاد شد نفی است، یا مأخوذ به تکالیف واقعی بشود در جای که مفاد سو مثل که تکلیف واقعی است. این معناش اینه. خب اونی که میگه لا صلات الا به طهورین، او کار با طهارت نفسی دارد. اذا کنتم الى صلات فاغسلوا وجوهكم وایدیکم، اون طهارت نفسی را میگوید. این چی لا تنگذر یقین بشک، این طهارت طریقی را میگوید. اینها چجور میتواند او را توسعه بدهد؟ بقیه کلام انشاءالله.